بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در درس 79 مسئله قضاوت و شهادت، خداوند می‌فرماید به شما، خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آنها بدهید و چون میان مردم داوری می‌کنید به عدل حکم بکنید. قضاوت برای برقراری اون عدالت در جامعه است. بدون قوانین، بدون اجرا نمیشه. یه عده باید این امر را به دست بگیرن. فقه اسلامی برای تمام این موارد هم جواب داره. میاد اینجا شخصی را به عنوان قاضی معین میکنه که اگر خصومت و ناراحتی بین دیگری به وجود آمد، حق دیگری از دستش رفت، بیاد قضاوت کنه. این کار را انجام قاضی باید یه سری شرایط خودش داشته باشه. یعنی کسی که میخواد در منصب قضاوت قرار بگیره باید یه سری شرایطی را شخصا داشته باشه. امر بسیار مهمی است، امر بسیار خطیری است. یعنی طوری که باید همه افرادی که قابلیت این کار را دارن وارد این امر بشن. یک، شرایط قاضی. الان کسی که میخواد قبول کنه و قضاوت بکنه، جناب آقای قاضی باید یه سری شرایط داشته باشه. اولین شرط آن عقل و بلوغ است. یعنی هم باید عاقل باشه، هم باید بالغ باشه. پس اگر کسی عقل نداره یا بلوغ نداره، بالغ شرعی نشده، نمیتونه امر قضاوت را به دست بگیره. دوم، ایمان و عدالت باید داشته باشه. انسانی که عادل نباشه، نتونه حق را به صاحب حق برسونه، این فایده نداره. اجتهاد مطلق داشته باشه، یعنی اصطلاحاً قوه استنباط احکام شرعی را داشته باشه. حالا ممکنه سوالاتی به ذهن شما برسه، عرض میکنیم. مرد باشه. مرد بودن از شرایط قاضیه. حلال زاده باشه. البته این مثل بحث حلال زاده، مگر کسی از اون ورش شهرت داشته باشه که فرزند حلال زاده نیست. اگر نه، اصل بر اینه که حلال زاده هستن. داناترین، اینا را تا اینجا فتوا داده بودن، از اینجا دو مورد احتیاط داره. میفرما داناترین فرد نسبت به شهر و حومه آن باشه، یعنی به اونجا اطلاعات کافی داشته باشه. حافظه خوبی داشته باشه. اگر حافظه او ضعیف باشه، اگر حافظه او بد باشه، خدمتتون عرضم، ممکنه الان یه چیزی را بگه بعد فردا یادش بره، این کفایت نمیکنه. کسانی که شرایط قضاوت را ندارن، قضاوت کردن بر اونها حرامه. پس اگر بنده این شرایط را ندارم، حافظه ندارم، اطلاعات ندارم، عدالت ندارم، اینجا اگر قضاوت را قبول بکنم کار حرامی کردم. کسی که شرایط قضاوت را دارد، اگر هیچ کسی نباشد که به این کار بپردازد، بر او واجب عینیه. یعنی یه فردی هست شرایط قضاوت را داره، کسی دیگه نیست که شرایط را داشته باشه، بر این فرد واجب عینی میشه بپذیره. اما اگر نه، دیگرانم باشن، اون موقع میشه واجب کفایی. مثل جواب سلامه. اگر کسی وارد اینجا شد، سلام کرد و فقط من باشم، باید جواب او را بدم. اما اگر چند نفر اینجا بودیم، آمد سلام کرد به جمع، یک نفر جواب بده، کفایت میکنه. اگر قضاوت منحصر در من باشه، باید من بپذیرم. اگر منحصر در من نباشه، واجب هست. دیگران پذیرفتن رفتن، تمام میشه، دیگه از عهده من ساقط میشه. کسی که شرایط قضاوت را دارد، اگر هیچ کس نباشه، برش واجب عینی میشه. کسی که به خود اطمینان دارد، میتواند تکالیف قضاوت رو به خوبی انجام بده، عهده‌دار شدن امر قضاوت بر او مستحب است. ولی اگر به قدر کفایت اومدن ثبت نام کردن کار قضاوت را به عهده گرفتن، اگر منبه الکفایه وجود داره، اینجا ترکش بهتره. یه سوالی را استفتا کردن، چون بعضی دوستان با توجه به کتاب تحریر الوسیله، در کتاب تحریر الوسیله از شرایط کسی که بخواد قاضی بشه اینه که باید خدمتون عرضم مجتهد باشه تا بتونه اینجا امر قضاوت رو بپذیره. خب من که اجتهاد ندارم، یا خیلی ها اجتهاد ندارن، اینا اگر بخوام برن قاضی بشن، امام در جواب میفرماد در این موقع میتوان از طرف مجتهد منصوب شد. لازم نیست که حتما خودش اجتهاد داشته باشه، همین که از طرف دیگران هم از طرف مجتهدی منصوب بشه، چون خیلی از این قاضی ها مجری احکامن، فتوا که نمیدن، که حکمی که بر اساس فتوای دیگران هست اون را اجرا میکنن، اشکال نداره. اما وظایف قاضی چیه؟ حالا که امر قضاوت را پذیرفت، رعایت مساوات بین طرفین. دو نفری که دعوا کردن آمدن پیش قاضی، قاضی باید حتی در سلام کردن، نشستن، نگاه کردن، گفتار با آنها، خوشرویی، مراعات انصاف بین این دو نفر فرق نگذاره. سوال کردن از کسی که ابتدا وارد دادگاه شده، مگر اینکه اولی راضی باشه، اول از دومی میپرسه. اگر قاضی از کسی سوال نکند، هر کدام شروع کردن، به سخنان او توجه میشه. اگر هر دو با هم شروع کردن، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردن هر دو حرف زدن، به فردی که طرف راست دعوا نشسته به او گوش داده میشه. اگر مدعا علیه، یعنی کسی که بر علیه او ادعا شده، کلام مدعی را قطع بکنه، به گفتار مدعا علیه توجه نمیشه. تا پاسخ جواب مدعا را بدهد و بین آنها حکم شود مگر با رضایت مدعی. پس اگر مدعا علیه، کسی که بر علیه او ادعا شده، کلام کسی که ادعا میکنه قطع کرد، اینجا به حرف او توجه نمیشن، حرف ای را کامل میشنون بعد برن سراغ او. برای قاضی جایز نیست که به یکی از طرفین دعوا مطلبی را تلقین بکنه، یعنی بیاد یه حرفی بهش بزنه، به صراحت نمیکنه، به صراحت نمیگه تو این راه را برو تا غلبه پیدا بکنی، ولی بلکنایه میگه، میگه خب شما میتونستی از مثلا در فلان ماده قانون هم چنین مطلبی آمده، و خودش متوجه میشه، میره پیگیری میکنه. نباید این کار را بکنه، شیوه احتجاج را نباید انجام بده. شرایط مدعا، کسی که میخواد ادعای داشته باشه، یعنی میخواد بره شکایت بکنه، باید بالغ و عاقل باشه. اگر بلوغ نداره یا عقل نداره، حرف او پذیرفته نیست. اگر ادعای اون مستلزم تصرف در اموال است، به جهت سفاهت از تصرف ممنوع باشه، اینم سفیه، فایده نداره. ادعا مربوط به خودش یا کسی باشه که بر او ولایت داره، نگه من دیدم فلانی نسبت به فلانی، ما کاری به او نداریم. ادعا باید نسبت به خود من باشه یا کسی که من بر او ولایت دارم، یعنی نسبت به فرزند من باشه، نسبت به نوه من باشه. به ادعای خودش یقین داشته باشه، میخواد بگه آقا دزدی کرده، با یقین بگه، نگه شاید و باید و اینها. اما شرایط مدعا علیه، کسی که بر علیه او شکایت میشه یا ادعا میشه، یک موجود باشه، پس مدعا نمیتواند چیزی را ادعا کند بدون اینکه طرف نزاعی وجود نداشته باشه. طرف نزاع نیست، میگه بله فلان اینطوری گفته، فایده نداره. یا کسی را بگه که فرضی و موهوم باشه، اونم کافی نیست. معلوم باشد که ادعا علیه چه کسی است، یعنی بگه این فرد این آقا، این خانم این رو معین بکنه. شرایط دعوا و مدابه، کسی که میخواد ادعا بکنه و کسی که مدعا میشه بر علیه او، دعوا مؤثر باشه. پس اگر کسی ادعا کنه زمینی متحرک است، یا میگه اینجا وسط زمینه، یه ادعای اینطوری داره، شما آقا حرف داری میگه اینجا وسط زمین نیست، خب برو دنبالش پیگیری کن ببین وسط زمین هست یا نیست. مدابه معلوم باشد، نمیتونه بگه چیزی از من نزد فلانی هست، این چیز چیه؟ باید بگه پولی، کتابی، زمینی، منزلی باید معین باشه. راه های ثبوت حق یا جرم، اگر جرمی واقع شده یا حقی از بین رفته چطور اثبات بکنیم که هست؟ یک، بیانه. دو نفر را به عنوان شاهد میاره، میگه آقا با شهادت این دو نفر حقی از من گرفته شده. اقرار مدعا علیه، کسی که بر علیه او ادعا شده او اقرار بکنه، بگه بله من فلان مبلغ را به فلانی بدهکارم. سه، قسم خوردن. قسم الله و الله تنها میخوره که این اثبات بشه. چهارم، علم قاضیه، یعنی فردی که داره قضاوت میکنه از طریق قواعد علمی، علم غیب نداره، از طریق قواعد علمی اون چه که هست موجوده میاد به نتیجه میرسه و انجام میده. اما شرایط شهادت، شهادت باید صریح باشه، باید به صراحت شهادت بده، در ابهام و ایهام ها نباشه. تعداد شهود متناسب با مورد شهادت باشه. مثلا اگر گفتن اینجا دو تا شاهد بیاره، خب دو تا بیاره. گفتن چهار تا باید باشه، چهار تا بیاره، نه اینکه دو تا رو بیاره دو تا دیگر را نداشته باشه. در صورت تعدد شهود همگی حاضرشن و با همدیگه شهادت بدن. یعنی اگر بناست که 50 نفر 60 نفر با هم بیان و با هم شهادت بدن، حاضر باشن و اونجا شهادت بدن. اما کسی که میخواد شهادت بده خودش یه سری شرایط باید داشته باشه. این جناب شهود، کسانی که میان اینجا شهادت میدن، مواظب باشید. شهادت، الانم خواهیم گفت، این کسی که میاد شهادت میده باید بالغ باشه، عاقل باشه، ایمان داشته باشه، عدالت داشته باشه، حلال زاده باشه، متهم نباشه، یعنی شاهد مورد اتهام نباشه، یعنی در موردی که شهادت میدهد زی نفع نباشه، صاحب نفع نباشه، یا ضرری را از خودش دفع نکنه. اگر این موارد نباشه باشه، شرایط اون شهود شهادتش پذیرفته میشه. بعضی مواقع افرادی چیزی را ندیدن، بر اثر گفته دیگران میرن شهادت میدن، میگه من دیدم. دیدم یعنی حضور داشتی؟ نه، بر اثر گفته فلانی که اونجا حضور داشته و من به او اطمینان داشتم داره شهادت میده. یا بعضی ها فیلم را میبینن و میرن شهادت میدن، این صحیح نیست. شرایط اقرار، اقرار باید از روی اختیار باشه. اختیارن میگه من فلان کار را کردم، در حال مستی و خوابی و بیهوش نباشه، صریح باشه، بگه آقا بنده فلان کار را کردم. متناسب با مورد اقرار تکرار بشه، ممکنه نیاز باشه یه بار دو بار سه بار تکرار بشه، تکرار بشه. شرایط مقر، کسی که میخواد اقرار بکنه باید بلوغ و عقل داشته باشه. کسی که در حال اقراره، کسی که مقره داره میگه کار انجام دادم، باید بلوغ و عقل داشته باشه، حریت هم داشته باشه، یعنی آزاد باشه، اختیار هم داشته باشه، یعنی او را مجبور نکرده باشن، قصد این کار هم داشته باشه، یعنی با قصد آمده باشه. بدون قصد اقرارش فایده ای نداره. شرایط قسمی که میخواییم بخوریم، با لفظ الله یا اسما یا صفات خداوند مانند رحمان و رحیم باشه. خود شخص به شخص قسم بخوره، یعنی برای قسم خوردن خود وکیل نگیره بگه آقا شما برو از طرف من 4-5 تا قسم بخوره بیا، نه، خودش باید قسم بخوره، نیابت بردار نیست. قسم در مجلس قضاوت اونجا باشه، اگر نه مجلس قضاوتی نیست باید میخواد قسم بخوره، فایده نداره. قسم برای جرمی نافذ است که حدود الهی برای آن مقرر نشده باشد و برای آنگونه جرائم نیاز به اقرار یا بیانه است. پس اگر خداوند حدی برای او معین کرده، جرمی را مشخص کرده، اینجا اقرار و بیانه حلش میکنه. در سؤال هایی که مطرح میشه، موارد مشترک شرایط قاضی و مرجع تقلید، همون عدالت و بلوغ و مربودن، مراجعه کنید. پذیرفتن منصب قضاوت بر چه کسانی واجب در صورت که وجوب عینی بشه بر من، یعنی هیچ کس نباشه و بنده توان دارم، این واجبه. بر چه کسی حرام؟ کسی که توان انجام کار را ندارد یا شرایط را ندارد. نحوه برخورد قاضی با طرفین گفتیم باید به صورت مساوی باشه، در سلام کردن، نشستن، بلند شدن، احوال پرسی. مواردی که به ادعای مدعی ترتیب اثر داده نمیشه اینجا بود. گفتیم اگر مدعی ادعایی بکنه اینجاست صفحه 516، اونجا که میگه بالغ باشه، اگر مستلزم تسرب باشه، ادعا مربوط به خودش باشه یا برای دیگری، اینجا پذیرفته است. غیر این موارد پذیرفته نیست. موارد مشترک شاهد با مقر، شما شرایط شاهد را که بخوانید اینجا صفحه 516، بلوغ و عقل و موارد دیگه است که آوردن. برای جرائمی که با قسم اثبات میشه 4 مثال بزنید. بعضی گناهان، یعنی جرم ها، فقط با قسم میشه اثباتش کرد که اینها مسائل قضایی هستن، فراوان هم هست، میتونید به قوانین مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.